چنان ضربه‌ای به ایران زده است که تا 6 ماه آینده رزمندگان ایران توانایی هیچ عملیاتی را ندارند. اما فرماندهان ایرانی یکی از بزرگترین عملیات‌های جنگ تحمیلی را طرح‌ریزی و اجرا کردند. عراق هم برای جلوگیری از پیشروی رزمندگان ایرانی دست به یک جنایت جنگی زد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما اعمال جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم ها پراب. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله قلمن یادت نره. قم قم ها پراب. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگست بر سنجامه عزت کنی جنگست بر سنجامه عزت کنی.
19 دی ماه سال 1365 با رمز 11 را عملیات در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد، عملیاتی که تنها چند روز پس از عقب نشینی رزمندگان ایرانی در عملیات کربلای 4 صورت گرفت و فرماندهان و رزمندگان ایرانی در میان تردید و امید عملیات جدیدی را آغاز کردند. سردار مرتضی قربانی، فرمانده تیپ کربلا:
خیلی ناامید بودم، گفتم خدای ما تو این آب، تو این موانع، این مسیر دور 5-6 کیلومتر بچه‌های مردم بخوان عبور بکنن، سلاحشون تو آب به حضرت مورد استفاده قرار نمیگیره، دشمن مسلطه روی این دژها، ما به چه صورت این دژها به حضرت با دشمن روی جاده 10 متر 15 متر در یه طول بسیار وسیع میتونیم بجنگیم، دشمن چه پشتش خشکی، امکانات توپخانه، همه چیز مجهز برای مقابله، خدای ما چطوری؟ من میشم این در این پاچته نامی رو که برای اسم رمز و ساعت عملیات باز کردم، وقتی تای این نامه رو باز کردم و نام مقدس حضرت زهرا را چشمم افتاد، شروع کردم گریه کردم و خدا را شکر کردم.
عراقی ها که هنوز در جشن پیروزیشان در کربلای 4 بودند با آغاز یک عملیات جدید غافلگیر شدند. رزمندگان اسلام از لحاظ تعداد نیرو بسیار خوب، اما از لحاظ تجهیزات در تنگنا بودند، به طوری که از سلاح‌ها مشخص بود که چندین عملیات را گذرانده است. در مقابل ما دشمنی تا بن دندان مسلح که از تجهیزاتی استفاده می‌کرد که رزمندگان تا آن زمان ندیده بودند. برای مثال از یک نوع منور استفاده می‌کرد که وقتی نیروهایش آن را شلیک می‌کردند به 56 منور تبدیل می‌شد.
ما همونطور که از کانال ماهی رد شدیم و در امتداد خاک دفن رسیدیم به پل کانال زودی، از پل گذشتیم، منتها به اون مسئولی که باید تخریب می‌کرد اون پلا گفتیم که تو خط بذاری تو آماده باش، و از پل گذشتیم رفت وارد قرارگاه عراقی شدیم. وارد قرارگاه عراقی که شد، اصلا ما خودمون حیران شده بودیم که از کدوم طرف بریم، به کدوم سمت بریم، با چی درگیر بشیم. از بس ماشینالات، نفربر، تانک، خودرو، بولدیزر، کامیون، کمپرس، اصلا اینقدر زیابی که مالده بدن اینا گم شده بودیم. از قبل ما یه دوربینی ویدئوی خریده بودیم، یه مسئول داشت به نام احمد صادق بس محلات، گفتم هر کدوم ما میریم تو دنبال ما بیا فقط فیلم بگیر، و تنها فیلمی هم هست که مثلا من فکر کنم حقیقی باشه و زنده باشه همین فیلمه، چه واقعا خیلی حالا انشالله میبینیم فیلمش. آقا این هم دنبال ما میومد. ما وقتی وارد قرارگاه شدیم اصلا ما دیگه هیجان زده شدیم، میگفتیم احمد این طرف رو بگیر، مثلا خدا میدونه چقدر خود رو، این طرف بگیر، هی این داشت این طرف رو میذاره، من داد میزنم سرش، میگفت احمد این برا بگیر، میگفت بابا این برا مهمتره، گفت حالا این برا بگیر، دوباره این برا میگیره، میدیم از رو به عراقی ها فرار میکنن، رو به رو میگیره، میدیم از پشت سعده هم فرار میکنن. همدی که ما میرفتیم جلو، یه مرتبه من دیدم یه دونه تانک از پشت سرم داره میاد، من فکر کردم مثلا 15 تا بسیج خودمون که با هم بودیم، یکشو رفت توی این تانک نشسته و داره میاد جلو، من بهش گفتم بیا جلو، بیا جلو، آقا این همه جلو من جلو، مثلا اون بغل من، اون بغل من، گفتم برو پشت این خاک ریز، من نمیدونستم که دشمن تو چه عراقی تو چه، گفتم برو پشت این خاک ریز، آقا اینم رفت، تا که رفت یو منده عراقیه، یعنی این رانندش که سرش بالا یو در این عراقیه، ما آر پی زی هم نهشتیم، خدا شاهده ما دنبال تانک میدویدیم و با تیری کلاش کاری هم نمیشد، تیری کلاش همزه تیری دم تو بغل های تانک، آیا من گفتم بچه ها عراقی عراقی، آخرش این تانک دست ما فرار کرد، یه دونه ایفا این خودم ده بیست نفر نیرو عقب ایفا نشسته، این داشت میومد جلو، داشت روی زاده میومد، نمیدونست که مثلا باز ایرانی ها اینجا حضور دارن، این همطور که اون به یه وسط زاده من رو بروش بایسته بودم با چند تایی از بچه ها، این تا ما را دید نه فرصت میکرد دور بزنه، نه فرصت میکرد از ماشین به پرد پان و برد، همینطور که داشت دنده بایش دنده عقب گازش میداد، ما میدویدیم به طرف این ماشین عقب عقب میرد و ما هم گفتن آر پی جی بیاریم، آر پی جی هم نبود، کار خدا یه موتور سوار با یه دونه با یه قبض آر پی جی رسیده، خلاصه با آر پی جی زد تو ایفا که باز این تو فیلم مشخص.
عراقی ها سراسیمه نیروهای بسیاری را به منطقه شلمچه آوردند تا ایرانی ها را عقب برانند. فرماندهان ایرانی ساعت شروع عملیات را پیش انداختند و ساعت 1:35 بامداد رمز عملیات اعلام شد. 2 ساعت از عملیات گذشت که پیشروی رزمندگان ایرانی امیدوار کننده بود و عراقی ها کاملا غافلگیر شدند. ایرانی ها کانال پرورش ماهی را رد کردند و گروهی از رزمندگان در نوک جزیره بواریان و خط معروف موانع 5 ضلعی را شکستند و پاسگاه بوبیان عراق را گرفتند. سردار سلیمانی، فرمانده لشکر 41 سارالله:
ما اگر توان داشتیم میتوانستیم در عملیات کربلای 5 صبح دوم عملیات 2 تا لشکر دنبال لشکر سارالله و لشکر 25 کربلا وارد عمل میشد، ما تا کنار بصره میرفتیم، در جایی که ما قرار گرفتیم به راحتی تنومه در کنار ما قرار داشت، ما یه فاصله 12 کیلومتری رو با شهر بصره داشتیم، 12 تا 14 کیلومتر حد اکثر فاصله ما با بصره بود، به راحتی ما میتونستیم به کنار دجله خودمون برسیم، منتها ما توانمون کم بود، ما یه لشکر ما کار 10 لشکر را میکرد، تو سازمان نظامی دنیا یه لشکر یا خط میشکنه یا ازم حضورش ما پاکسازی میکنه یا تثبیت میکنه یا احتیاط، از این 4-5 تا کار یکیشو انجام میده، یعنی لشکری که ایجاد رخنه میکنه فقط رخنه را ایجاد میکنه، لشکر دیگری این رخنه را گسترش میده، لشکر دیگری اینو عمق میده، لشکر دیگری تثبیتش میکنه، بعد اگه یک لشکر وارد عمل بشه حداقل 3 لشکر احتیاط اون لشکر هست، ما اینطوری نبود، ما یه لشکر اون کار 10 لشکر رو میکرد، یعنی خودش خط رو میشکست، خودش ادامه میداد، خودش تثبیت میکرد، تو تثبیت تا آخرین نفر آخرین نفس میستاد، بعد هم شاید در مقابل لشکرهای ما 10-15 تیپ ارتش عراق جابجا میشد، اون چیزی که ما اصلا نمیتونیم برای مردم خوب بیان بکنیم و هنر جنگ ما هم بوده تو همین جاست، یعنی تو هر جنگی معمولا تحور وجود داره، شجاعت های زائد الوصفی وجود داره، مفقود وجود داره، اسیر وجود داره، شهید کشته وجود داره، اینا هست تو هر جنگی هست، ابتکار تو هر جنگی هست، هنر ما تو این بود که ما با سازمان کمی داشتیم توی 800 کیلومتر هم دفاع میکرد هم هجوم میکرد.
ارتش عراق روز دوم عملیات بیشتر از 20 بار پاتک کرد که همه ناموفق بود و مجبور شد عقب نشینی کند. توپخانه که دشمن و تیر مستقیم تانک ها تنها پل ارتباطی را بیوقفه زیر آتش گرفته بود و ارتباط کاملا قطع شده بود.
روز سوم بود، خیلی روز سختی بود. عراقی های فشار شدیدی گذاشتن، کاتیوشا و توپ و تانک هرچی داشتن به کار گرفتن و یک پاتک بسیار سنگین و مداومی از صبح زود شروع کردن تا تقریبا ساعت های 2-3 بود که دیگه داشتن خطوط ما رو تصرف میکردن، بخشی از خط رو گرفته بودن، به بخشی از خطوط چسبیده بودن عراقی ها، هلیکوپترهای عراقی میبودن از پشت میزدن که این کانال که 20 هوا بودن که منهدم بود. یادمون روز آقای مرتضی قربانی شروع کرد به وصیت نامه نوشتن، احساس میکردم که کار تمامه، چون هر چی از صبح اومد از روی پل عبور بکنه عراقی زدنش، آمبولانس را زدن نذاشتن تخلیه مجبور انجام میشه، نفربر اومد عبور بکنه برای تخلیه مجبور رسوندن مهم ما زدنش، لنگ کروز اومد عبور کنه زدنش، نیروهای پیاده میخواستن عبور کنن، روی پل غلغله ای بود از آتش، تمام پل غرق آتش بود، شاید بشه گفت شاید نزدیک 100 قبض توپ بسیج رو روی هم تکه پل که هیچ کس نظر عبور بکنه.
جمعی از رزمندگان شرکت کننده در عملیات کربلای 5
در اینجا که ما متوجه این محله میگفتن سرای مرگ، لب دریاچه مایی بودیم ما، از این لب سرایی یه سرایی هم بعد از این سرایی و بین این دوتا سرایی یه مقداری از بچه هامون بسیار شهید شدن که جنازه‌شون هنوز تو این بین دوتا سرایی افتادیم. سرایی اول به سرای جایی بود که خب منطقه ما دشمن و دشمن دقیقا میدونه با توپ دقیقا سرایی میزن، که همونجوری که ما بودیم برادر همون گفتن 18 تا آمبولانس در همین سرایی به وسیله توپونه از بین رفته در همین منطقه. ما از این سرای تا اون سرای تقریبا 2 کیلومتر را بود، نزدیک 1.5 ساعت طول کشید تا رفتیم به سرای بعدی رسیدیم. بغل سرای سمت راست مثلا قبله دریاچه مایی میشد، یک دژی بود وسط این دژ یک کانالی بود. وقتی داخل کانال میاست بریم سمت راست مستقیم بریم پشت کانال زوجی، فاصله این کانال تا کانال زوجی 100 متر بود. ما این 100 متری که خواستیم بریم اون طرف پشت خاکریز، تانک های عراقی دیگه نگوشتن بریم. از ساعت 8 شب تا 5 صبح ما توی 100 متر را موندیم و هر نحوی که رفتیم دیدیم تیربارا مولد نمیدن، هر کی بره سوراخ سوراخش میکنه. ما ساعت 9 بود شروع که به اصطلاح زمین شلمچنگ یک زمین رس خیلی محکمیه، شروع کنیم به اصطلاح تو بغل این کانال از این به اصطلاح به اسم سنگر باشه به اسم چاله باشه خلاص یه چیزی کنی جان پناهی باشه به اصطلاح، که اکثریت بچه ها این کفای دستشون تاول زده بود، این تاولا پاره شده همراه با خون این جان پناه رو داشتن میکنن.
چیکار میکنی برادر؟ چیکار داری میکنی؟
حالا
چیکار میکنی؟
دارم سنگر میکنم.
از کجا ازم شدی؟
از کرمان.
خلاصه تو این موندیم تا ساعت 4 صبح. این 4 صبح تقریبا بگیم که 8 ساعت ما موندیم تو صد متر، راه نمیشد بری جلو. شب وجو موندیم بدون بالاپوش و بدون غذا و بدون همه چی موندیم، خبری نشد. 3 شب ما بدون آب و بدون غذا و بدون بالاپوش در این مثلا همین کانال موندیم. کانال هم طوری خاک رفت بود پرش کرده بود که درست باید به حالت سجده از داخلی کانال رفتیم، به حالت رکوع هم اگر میخواستی بری دشمن میدید که برت میزن.
تقریبا 7 روز شدیدترین پاتک ها رو دشمن انجام داد. خود عدنان خیرالله که از افسران قابل ارتش عراق هم بود و به نظر ما مقتدرترین فرمانده عراقی بود در جبهه مقابل ما، مسئولیت بازپسگیری دریاچه ماهی را داشت. اون طرف حداقل 500 تا تانک و بیش از 300-400 قبض توپ و ده‌ها قبض کاتیوشا غیر از ادوات سبکی که در اختیارشون بود اجرای آتش می‌کردند. این ور هم بسیجی‌ها بودن، خدای بسیجی‌ها و یک مقدار کمی مهمات RPG کلنش.
ما مهمات یعنی باورت ما بگردیم پیدا کنیم، یعنی عقبه رو درست شاید مثلا دم اصل یه حالا برادرای اونجا بودن بپرسیم یعنی چه وضعیتی بود. عقبه ای که ما از این جاده رفته بودیم کاملا تانک گذاشته بودن، با تانک اینجور میزدن که حتی برای رسوندن مهمات به ما تدبیر فرمانده این بود با موتور یدک‌کش درست کرده بودن که با اینا برن بچه‌ها. یعنی هر ماشینی که میخواست به خط مهمات برسونه، نیرو برسونه، تدارک برسونه، چیز میکنه چه کام کردن؟ میزنم این عقب کاملا بسود میاست بذارم شب بشه تاریکر بشه، شاید تو تاریکی بتونن چه کام کنن، یه راه باز کنن بیان به ما برسن. چنجی میتونم بگم شاید من تمام کادر گردان مثلا در 20 بچه های اصلی شد تک تک اینا یکی یکی خبراشون میگم. به جای رسیدو دیگه آخری من خودم بودم، صدم غروب بود، جانشین هم آقای حسین زاده که شهید شد دیگه، گفتم آقای حسین زاده نوبه شما پاش برو. ایشون رفت چیزی نشد، شاید دم غروب بود که باز من احساس میکنم بود خیلی فشار بودن که تا شب نشد این بگیرن که از ما فشار راقی هم همین بود، هرچی رفت خودشون تایید سازمان کردن میدن که دیگه تیکر عرص ما بگیرن هم روشت. ایشون هم که شهید شد دیدم پیک اومد شهید محمدی، گفت احمد حسین زاده هم شهید شد.
منطقه شلمچه به لحاظ اهمیت سیاسی و نظامی آن به عنوان یکی از راه‌های اصلی شهر بصره همواره در زمره اهداف قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت. در صورت تسلط بر این منطقه جمهوری اسلامی میتوانست برتری خود را در جنگ به اثبات برساند. به همین علت رژیم بصره عراق تمام تلاش خود را به کار گرفت تا کانال ماهی و منطقه شلمچه را پس بگیرد.
دشمن همه فشار رو گذاشته بود که کانال ماهیگیری رو بگیره تا بلکه شلمچه رو آزاد کنه. اگر او کانال ماهیگیری رو میگرفت شلمچه هم سقوط میکرد، اگر کانال ماهیگیری رو نمیگرفت شلمچه هم دست ما میبود. در حقیقت فشار دشمن آورد به کانال ماهیگیری برای سقوط دادن شلمچه بود. چون نتونست کانال ماهیگیری رو بگیره شلمچه رو هم نتونست بگیره.
سالها بعد فرماندهان نظامی عراقی از آمار تلفات و اتفاقاتی که در عملیات کربلای پنج رخ داده بود برای رسانه ها گفتند. رژیم بعث عراق هر کاری توانست کرد تا شلمچه را پس بگیرد، اما نتوانست. احمد فرهان از فرماندهان رژیم بعثی پیشنهاد استفاده از سلاح شیمیایی داد، به طوری که هیچ جنبنده‌ای در این جنایت جنگی زنده نماند.
بعد ما استولت القوات الإسلامية على هذه المنطقة على خاصة المنطقة العزير صار اكو تخوف.
بعد از اینکه نیروهای ایرانی بر این منطقه مسلط شدند و خسارات و تلفات سنگینی به ارتش عراق وارد کردند، ترس و اضطراب شدیدی بر عراقی ها مستولی شد و فرماندهان عراق رهبری عالی را مجبور ساختند که شخصا از بغداد به عدنان خیرالله دستور استفاده از سلاح شیمیایی را بدهد. در آن زمان استفاده از سلاح شیمیایی از سوی مجامع بین المللی تحریم شده بود. به همین خاطر دستورات توسط نامه سری از بغداد به عدنان خیرالله صادر شد و او نیز دستورات لازم را به حشام صباح الفخری داد. حشام رهبر عملیات ما در آن منطقه بود، اما در این مسئله مخالفتی شخصی از سوی او با دیگر فرماندهان پیش آمد. او به دلیل نزدیکی نیروهای ما با نیروهای ایرانی با استفاده از سلاح شیمیایی مخالفت میکرد، چون سلاح شیمیایی همچون شمشیر دولبه است و در حالت نزدیکی و در هم فرو رفتگی نیروهای دو طرف هر دو طرف را خواهد کشت. اما عدنان اصرار میکرد، چون او در آن زمان به علت خوردن شراب و مستی شدید از هوش و حواس کافی برخوردار نبود. او بر استفاده از سلاح شیمیایی اصرار میکرد و مخالفت حشام الفخری بی ثمر بود. چون سلاح کلاسیک سودی نداشت، توپخانه و نیروی هوایی هم کاری از پیش نبردند، عدنان در آن منطقه از سلاح شیمیایی استفاده کرد و فاجعه بزرگ بر فجایع دیگر جنگ اضافه شد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می‌کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
وقتی احساس میکنی که خیلی تنهایی، یا وقتی که احساس میکنی که باید یه کسی رو صدا بکنی و ازش بخوای، کمک بخوای، دوستش داشته باشی، عشق روش ببرزی، اون موقع است که میگی خدایا به نام تو. سلام و درود به همه کسانی که الان همین لحظه پای گیرنده هاشون هستن، گیرنده هاشون رو روشن کردن، میخوان معارف یاران رو بشنون، اومدن تو دوره همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف. بهشون میگیم سلام، خیلی خوش اومدین. امیدوار هستم که اوضاع انقدر خوب باشه براتون، انقدر خوب باشه براتون، انقدر خوب باشه براتون که روزگار مهربونیش رو لحظه به لحظه بهتون نشون بده. امیدوار هستم که حال خوشی داشته باشید، خانواده خوبی داشته باشید، زندگی روبراهی داشته باشید، بی درد سر، و امروز با ما همراه باشید و گوش کنید برنامه معارف یاران رو.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب خیلی متشکریم از اینکه میایید همراه میشید با ما. خیلی از شماها تماس میگیرید، میگید که خب ما در مورد چی حرف بزنیم. اونایی که البته جدیدن، نه اونایی که الان خیلی وقتی دارن میان و با ما کار کردن و میدونن چی کار باید انجام بدن. خدمت این دسته از عزیزانی که به جمع ما اضافه میشن و تمایل دارن کاری بفرستن، پیشنهاد من اینه که به عنوان اولین کار تماس بگیرید با رابطومی رادیو 329 10 551 329 10 552، پیش شماره 025. چی کار کنیم؟ بیایید اصلا خودتون رو رصد بکنید، بیایید فضای جغرافیایی منطقه زندگیتون رو رصد بکنید، معرفی بکنید، اصلا بیایید در مورد خودتون حرف بزنید، بگید شغل من اینه، من تو این شغلم این کارها و این برنامه ها رو باید داشته باشم. شغلتون رو به دیگران معرفی بکنید. اینجوری هم خودتون شروع میکنید که در مورد یه موضوعی فکر بکنید، توصیفش بکنید، کاری انجام بدید، همین که میاید و وارد مجموعه ما میشید و به دوره همیه ما اضافه میشید. اگر به همونم بگید که چطور با ما و برنامه معارف یاران آشنا شدیدم که دیگه خیلی حظ میکنیم. بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم راضیه علی اکبری رو به اتفاق هم بشنویم.
به نام خدا. سلام، میخوام دستتون رو بگیرم و با خودم ببرم به زمان بچگیم. مربوط به زمان خیلی دور نمیشه، زمانی که هنوز مادر بزرگ عزیزم سایش بر سرمون بود و عطر نفسهاش تو خونه می اومد. همون زمانی که وقتی تابستون بود با یه نم آب رو بهار خواب با شربت بهار نارنج پذیرای نوه ها بود. زمانی که زمستون می شد با لبو و چغندر و شلغم دوره هم محفل شبانه می گرفتیم. یادش به خیر. مادر بزرگ از من دانشگاهی نبود، اما مکتبی بود و پامنبری. حرفهایی می زد ناب از جنس طلا که ما نده ها همیشه آویزه گوشمون می کردیم. یادش به خیر. مادر بزرگ من به قول امروزی ها شف و سراشپز نبود، اما دست پختی داشت که بوی غذا پختنش هفت تا محله رو بر می داشت. همیشه می دونست که حواسش باشه غذایی که می پزه برای اون خانم باردار که در همسایگی هست یا اون بچه که این غذا رو دوست داره حتما ببره. مادر بزرگ عزیز من همیشه اعیاد مذهبی که می شد حنا خیس می داد و کف دستاش می زد. اصلا از اون وقت تا حالاست که من عاشق بوی حنا شدم. مادر بزرگ من می دونست که برای انجام عبادتش باید پاک و طیب باشه. همیشه خوش لباس بود. همیشه به ما نواها می گفت که پیرشین لای مادر. در حالی که ما هیچ کاری برای مادر بزرگمون انجام نداده بودیم و این دعای خیر مادر بزرگ بود که بدرقه سالهای جوانی و کودکی ما می شد. یادش به خیر. خونه مادر بزرگ هست، اما خود مادر بزرگ حیف، کاش عمر آدم ها از آهنا بیشتر.
باشگاه مردمی معارف
باشگاه مردمی معارف یاران
اتساین معارف یاران.
چقدر زیبا، یه توصیف خیلی قشنگ. من دو تا نکته رو میخوام یادآوری بکنم. یک، ببینید الان شاید مثلا این گوشی‌های همراه و اینجور چیزا و فضای مجازی ما رو انقدر درگیر خودش کرده که دیگه از خونواده و اون حال و هوای خیلی خوشگل و قشنگ و زیبا و دوست داشتنی اون روزا دور شدیم. و یه نکته دیگه این که هی پدر بزرگام و مادر بزرگامون یا رحمت خدا رفتن و در کنارمون نیستن، و یا اینکه خدایی نکرده جاهای اونها رو گذاشتیم که دیگران دارن ازشون مراقبت میکنن و این خیلی جالب نیست، خیلی خوب نیست. انقدر این توصیف زیبا بود، من رو برد توی اون حالا هوا قرار داد که من کیف کردم از این وصفی که انجام شد، از اون نم بارونی که خورده بود به اون خاکا و حالا هوای خوبی رو ایجاد کرده بود. این کار قشنگیه، کار درستیه، توصیف خوبیه، میتونه کار رو جلو ببره، میتونه مخاطب رو جذب خودش بکنه وقتی که اون کاری رو که دارید ارائه میکنید با واقعیت هم سنخیت داشته باشه. این خیلی اهمیت داره، پس لطفاً توجه بکنید. یه خواهش دیگه، وکالای مناسب رو برای کلامی که دارید استفاده میکنید بیارید زیر صدا بذارید، ببینید کارتون چقدر زیبا میشه، شنیدنی میشه. خیلی خوب، کافیه، بریم کار بعدی رو بشنویم. مربوط میشه به آقا رضای افشار. ببینیم که آقا رضا برای امروز و این برنامه چی فرستادن.
حضرت سلیمان علیه السلام از مورچه ای پرسید در مدت یک سال چقدر میخوری؟ مورچه پاسخ داد 3 دانه. پس او را گرفته و در جعبه ای کرد و 3 دانه به همراهش نهاد. پس از 1 سال حضرت سلیمان جعبه را باز کرد و دید که فقط 1.5 دانه را خورده. با تعجب از مورچه پرسید چرا؟ مورچه گفت چون وقتی که من آزاد بودم اطمینان داشتم خداوند روزی مرا خواهد داد و مرا فراموش نمی کند، ولی وقتی تو مرا در جعبه نهادی بیم از این داشتم که شما مرا فراموش کنی، پس در خوردنم احتیاط کردم تا بتوانم 1 سال دیگر از آن تغذیه کنم. خداوند می فرماید هیچ موجود زنده ای بر روی زمین نیست مگر آنکه روزی او بر عهده خداست. ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند، دریا آرام شد و آنها صید تور صیادان شدند. بله دوستان، آشوبهای زندگی حکمت خداست. از خدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم از آقا رضای افشار. دست شما درد نکنه. از همه شما دوستان عزیزم سپاسگزارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همتون باشه انشاءالله.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
برنامه معارف یاران رو هم تقدیمتون کردیم که بازپخش این برنامه ساعت 18:50 تقدیمتون خواهد شد. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید و با احترام دعوت میکنم به مدت 60 دقیقه شنونده زندگی زیباست، برنامه زندگی بعدیمون باشید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، ایار آمش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی
تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن. اگه زیباترین رویا رو
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونه بادست. یه گل تنها اگه